سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. امروز 8 مارچ است و مصادف است با روز جهانی زن. از این روز در حال در افغانستان تجلیل می شود که شمار زیادی از زنان افغان در وضعیت رقتبار قرار دارند. در گزارش خواهید شنید که بانوی نخست افغانستان با ابراز خوشبینی با آینده می گوید زنان افغان از موقفشان به عقب نخواهند رفت. برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه نیز در نیمه دوم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. یک جنرال عالی رتبه آمریکایی میگوید رئیس جمهور افغانستان از گفتگوهای جاری صلح بین آمریکا و طالبان حمایت میکند. سازمان همکاری های اسلامی حمله دیروز در کابل را با الفاظ شدید محکوم کرد. رئیس کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا به 47 ماه حبس محکوم شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان میگوید انتقام حمله مخالفان مسلح بر قول اردوی 215 اتل در شورا به هلمند را خواهند گرفت.
دا به موږ تر هغه اخیري سوري نه چې دا پلان سوی تر هغه ځای به تعقیب وو انشاءالله رحمان.
طالبان مسلح در هفته گذشته در یک حمله بر این قول اردو 23 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان را کشته، 16 تن دیگر را زخمی ساختند. اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان، مسعود اندرابی وزیر داخله و جنرال سکات میلر قمندان نیروهای حمایت قاطع ناتو دیروز برای بررسی وضعیت به ولایت هلمند سفر کردند. یک جنرال عالی رتبه آمریکایی میگوید با آنکه رئیس جمهور افغانستان نگرانیش را در مورد گفتگوهای جاری صلح بین آمریکا و طالبان ابراز کرده، اما از این گفتگوها حمایت میکند. جنرال جوزف واتل فرمانده قمندانی مرکزی آمریکا دیروز در اجلاس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت از صحبت با زلمه خلیزاد برایش معلوم شده است که وی در مشورت‌های منظم با رئیس جمهور غنی قرار دارد. رئیس جمهور غنی معلومات می دهد و در واقعیت این گفتگوها به مشورت رئیس جمهور غنی صورت می گیرد و آقای غنی از این گفتگوها با خبر است. جنرال جوزف واتل همچنان در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان گفت شرایط سیاسی در افغانستان فعلا طوری نیست که نیروهای آمریکایی از آنجا خارج شوند. سازمان همکاری های اسلامی حمله دیروز در کابل را با الفاظ شدید محکوم کرد. سرمنشی این سازمان گفته است که سازمان همکاری های اسلامی از جمهوری اسلامی افغانستان حمایت کرده و با خانواده های قربانیان حمله دیروز ابراز همدردی می کند. در نتیجه حمله دیروز در کابل که در جریان مراسم یاد بود از 24مین سالگرد مرگ عبدالعلی مزاری رهبر سابق حزب وحدت اسلامی صورت گرفت، 3 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال میگوید زنان افغان باید در آینده کشورشان نقش داشته باشند. در اعلامیه این سازمان که به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن نشر شد، سمیرا حمیدی کمپاینر بخش آسیای جنوبی امنیستی اینترنشنال با اشاره به پیشرفت‌های 17 سال گذشته زنان افغان گفته است این دستاوردها که خیر به مشکل به دست آمدند نباید به هیچ قیمت از دست داده شوند. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید اتخاذ تصامیم درباره شکایات موجود در مورد حوزه انتخاباتی کابل و دو ولایت دیگر نیازمند بررسی‌های مجدد است. محمد قاسم ایلیاسی منشی و سخنگوی این کمیسیون شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
سه ولایت دیگری که در حال اتخاذ تصامیم البته نیازمند یک بررسی مجدد شاید باشد. باقی میمانه دو ولایت دیگر که البته کابل خوب یک مقدار کارایش تأخیر بیشتر خواهد بود. در حال تحلیل و بررسی
است. تا اکنون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی 18 ولایت این کشور را اعلان کرده است. تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند امروز برای 4مین بار با هم مسابقه یک روزه دارند. در اولین مسابقه افغانستان برنده شد، مسابقه دوم به دلیل بارندگی لغو شد و در مسابقه سوم آیرلند برنده شده است. افغانستان قبل از این در هر سه مسابقه 20 اوره در برابر آیرلند برنده شده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به 47 ماه حبس محکوم شد. پال منافورت که با مشورت دهی به سیاستمداران اوکراینی خیلی منفعت اقتصادی برد و بعد هم به حیث رئیس کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ ایفای وظیفه کرده است، 7 مارچ به 47 ماه حبس در زندان محکوم شد. حکم محکمه در برابر پال منافورت که به تقلب بانکی و فریبکاری در مالیات متهم بود خیلی کمتر از آن است که سارنوال تقاضا کرده بود. قضیه پال منافورت نخستین بار توسط رابرت مالر، مشاور خاص وزارت عدلیه آمریکا، به مثابه بخشی از تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا مطرح شده بود. وزارت داخلی پاکستان میگوید بیش از 100 تندرو مظنون را گرفتار کرده است. این دستگیری‌ها در حال صورت می‌گیرد که حکومت پاکستان موج سرکوب گروه‌های تروریستی را به دنبال تنش‌های اخیر با هند آغاز کرده است. گفته می‌شود اعضای گروه تندروی که متهم به حمله اخیر در کشمیر تحت اداره هندن در جریان این عملیات دستگیر شدند، عملیاتی که آغاز آن روز دوشنبه اعلان شد. وزارت داخلی پاکستان ناوقت دیروز در یک اعلامیه گفت نهادهای مجری قانون این کشور 121 تن را دستگیر کردند. یک مقام پاکستانی با آژانس خبری فرانسه گفته است نیروهای امنیتی چندین عضو گروه جیش محمد را که مسئولیت حمله انتحاری اخیر در کشمیر را به دوش گرفته است دستگیر کردند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد دیروز در آستانه 8 مارچ روز جهانی زن خواهان آزادی بی قید و شرط 27 زن خبرنگار از زندانها در کشورهای مختلف جهان شد. بر اساس گزارش این سازمان تا پایان ماه فوریه امسال 334 خبرنگار در کشورهای مختلف زندانی بودند که 27 تن یعنی 8% آنها را زنان تشکیل می دهند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری تفصیل این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. امروز 8 مارچ با روز جهانی زن مصادف است. بانوی نخست افغانستان میگوید
علی خانوم های شر فعال هستند در جامعه ها.
اما شماره از زنان افغان میگویند که اکثریت ولایت افغانستان به حقوق آنها توجه نشده است.
مشکلات در زندگیم بسیار است او روز زن همه تجلیل نکدیم. ننوار خانه ما خود
سربند حجقلت در ولایت سرپل اعمار شد.
ایشال هر کفه در عقش در خودش میره در عوض مساویانه تقسیم میشه، هر کس خوش برامان میشه.
گزارش هم داریم در موردی که این که یک جنرال ارشد آمریکایی از احتمال انسجام دوباره داعش در سوریه هشدار داده است. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
در زمان حاملگی حداقل 4 بار یک مادر به خاطر معاینه به مرکز صحی بره، از رشد و سلامتی خود و کودک خود مطمئن شود.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
مشکلی است که در داخل فامیلای گوناگون اولاد تربیت میشن. اطفال باید کوشش کنن که در بیرون اون چیزی که میبینن در این مورد از فامیلای خود پنهان نکنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. امروز 8 مارچ با روز جهانی زن مصادف است. از این روز در افغانستان در حال تجلیل می شود که شمار زیادی از زنان این کشور در وضعیت رقتبار قرار دارند. از سوی هم زنان افغان نگرانی دارند که مبادا در گفتگوهای جاری سال بالای حقوق آنها معامله شود. رولا غنی، بانوی نخست افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی خوشبینیش را به آینده زنان افغان ابراز داشته، می گوید که زنان افغان به عقب نخواهند رفت. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
از روز جهانی که زن امروز در افغانستان در حال تجلیل می شود که شماره از زنان افغان نگرانند که مبادا در مذاکرات جاری که سال روی حقوق آنها معامله شود. ولی رولا غنی، بانوی اول افغانستان، می گوید حال زمان تغییر کرده و زنان افغان اجازه نمی دهند کسی بالای حقوق آنها معامله کند.
افغانستان دیروز نیست تک و که چند سال تر شدند
و که وقتی که اونا اومده بودن در 1996 یک رقم گدوادی بود در افغانستان، یک رقم ویرانی بود، حکومت نبود، اردو نبود، هیچ چیز نبود. امروز بالعکس شما میفهمیم که اینمی 18 سال 19 سال که یک حکومت آیسته آیسته آباد شده. واز امروز هم مختلف است از خاطر که خود خانوما که البته در او وقت که اونا اومده بودن بسیار با انزوا بودن و بسیار زیاد وجود نداشتن، امروز یک وجود بسیار قوی دارن.
خانم غنی در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت زنان افغان خود صدا بلند کردند. مذاکرات صلح میان نمایندگان طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان در قطر ادامه دارد و حکومت افغانستان در آن شرکت ندارد. در این حال سازمان عفو بین الملل می گوید در زمان حاکمیت طالبان زنان افغان در خانه قید بودند، اجازه کار را نداشتند و حقوق بشریشان پامال بود. ولی حال زنان از خود حتی وزارت هم دارند که در همه ولایات ریاست دارد. سازمان عفو بین الملل از این هم یاد کرده است که در نتیجه تلاش های مدافعین حقوق زنان، قانون محو خشونت علیه زنان در سال 2009 به امضا رسید. رولا غنی بانوی اول افغانستان از دستاوردهای زنان افغان یاد کرده و می گوید این دستاوردها عقب زدن نخواهند شد.
علی خانوم های سیار فعال هستند در جامعه ها در تمام سطح های اگر در سطح سیاست یا در اجتماع یا در اقتصاد اونا وجود دارن. ایتو نیست که نمیتونین علی حس کنین.
در این حال سمیرا حمیدی یک کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل می گوید دستاوردهای 17 سال گذشته که زنان افغان به هیچ وجه نباید از دست داده شوند. به گفته این سازمان زنان افغان هنوز هم با خشونت ها مواجهند و یک بخش بزرگ از قربانیان جنگ جاری در افغانستان را زنان تشکیل می دهند.
شنیدید که رولا غنی بانوی نخست افغانستان در صحبت با رادیو آزادی خوشبینیش را به آینده زنان افغان ابراز داشته. می گوید که زنان افغان به عقب نخواهند رفت. متن کامل این مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی را با بانوی نخست افغانستان می توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو آزادی ببینید.
برنامه ویژه زن و زندگی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن،
روز جمعه از ساعت 10 صبح الا 12 ظهر از رادیو آزادی.
در این برنامه با مهمانان خاص و گونه زنده روی مشکلات، پیشرفت‌ها و آینده زنان افغان بحث می‌شود.
از 8 مارچ روز جهانی زن همساله در همه ادارات افغانستان تجلیل می شود و برای بهبود وضعیت زنان تعهدات صورت می گیرد. اما شماری از زنان افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به شمول کابل در اکثریت ولایت افغانستان به حقوق آنها توجه نشده و آنها از این روز هیچ آگاهی ندارند. جزئیات بیشتر را در گزارش تفصیلی از فرشته ندا می شنوید.
تدلیل از 8 مارچ روز جهانی زن روز است که به گفته شماره زنان افغان سال یک بار مقامات حکومتی افغانستان را به یاد وضعیت آشفته زنان افغان میاندازد. شماره زنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به شمول کابل در اکثر ولایات به حقوق زنان توجه نشده و آنان از این روز هیچ آگاهی ندارند. فاطمه یک تن از دختران جوان در مورد روز زن چنین نظر دارد؟
در افغانستان اصلا روز جهانی زن ما او قدر مطلع نیستم و در افغانستان اصلا زن مورد حمایت قرار نمیگیره. بعضی ها میبینیم که در بایش ظلم میشه و به زور به ازدواج های اجباری صورت میگیره بالایشان و دیگر خیلی از امی چیزهای اصلا حقوق زن در افغانستان کلان پایمال است و شاید دفع سا شاید توجه صورت بگیره و بقیه کلان حقوق زن پایمال میشه. و
شماری از زنان افغان در کنار مشکلات دیگر که دارند تنها نانآور خانه هایشان نیز می باشند. انیزگل یک تن از این زنان که 8 فرزند دارد و تنها نانآور خانه اش است مشکلاتش را چنین بیان می کند.
مشکلات در زندگیم بسیار است او روز زنم تجلیل نکدیم. نانآور خانه ما خودم نانبایی زنان ندارم. ده پشت استر من کم خرد خرد استن کلانش 13 سال هیچ بیکار مکتب 200 300 که میمونه پس ده پیسه چوبش چیش میره اگر اونان خوش باشت کمی.
زنان افغان همچنان برگزاری نشست ها به مناسبت 8 مارچ یا روز زن را بسنده ندانستن میگویند باید در چنین محافل وعده های خالی صورت نگیرد و گام های عملی به خاطر بهبود وضعیت زنان برداشته شود. از سوی هم شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان هرچند از دستاوردهای سالهای گذشته در بخش زنان خوشبینند اما میگویند که افزایش خشونت در برابر زنان نگران کننده است و باید اقدامات جدی در این مورد صورت گیرد. ماری اکرمی رئیس شبکه زنان افغان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
همه سال از 8 مارچ در افغانستان تجلیل می شود اما هنوز هم متاسفانه زنان افغان به حقوقشان نرسیدند، یعنی حقی را که یک زن افغان در جامعه داشته باشد ندارد. زنان افغان از مشکلات زیادی متاثر هستند و هنوز هم خشونت علیه زنان در جامعه وجود دارد.
در این حال کمال سادات معین امور جوانان افغانستان برگزاری نشست ها به مناسبت تجلیل از 8 مارچ را سمبولیک دانسته میگوید به جای برگزاری چنین نشست ها باید با وضعیت زنان در مرکز و ولایات توجه بیشتر صورت گیرد.
من گفتن داده چه
خواست ما این است که 8 مارس که روز جهانی زن است تنها سمبولیک نه بلکه برای وضعیت زنان به سطح حکومت باید توجه صورت گیرد. حالا هم بسیاری مردم از کاروبار زنان شرم می کنند و با آنها این مسئله را شرم می دانند که وسایل ساخته شده در خانه را به خاطر فروش به بازار ببرند.
پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت هم گفته بود که هنوز هم زنان افغان در بخش‌های مختلف با خشونت روبرو هستند و از ادارات مسئول خواسته بود تا برای جلوگیری خشونت علیه زنان مشترکاً کار نمایند. تجاوز جنسی، قتل‌های ناموسی، بریدن اعضای بدن، پاشیدن تیزاب، عروسی پیش از وقت، بد دادن دختران، لتکوب، فقر، تنش لفظی و مشکلات اقتصادی از چالش‌هایی است که زنان و دختران افغان با آن مواجه‌اند. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت علیه زنان در این کشور ابراز نگرانی کرده میگوید از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون 4329 مورد خشونت علیه زنان به شمول قضایای حاد مانند قتل زنان، تجاوز جنسی و خشونت های فیزیکی در این کمیسیون به ثبت رسیده است. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت این ارقام نهایی نیست و ممکن تا اخیر سال افزایش یابد.
قضایای حاد است، بیشترین قضایا در زون مرکز ثبت شده در کابل و در سایر زونا هم است. این قضایا ثبت شده، تمام تعداد خشونت هایی نیست که در افغانستان اتفاق میفته. این از نقاط دوردست هایی که حاکمیت دولتی وجود ندارن. در اونجا خانم ها به هیچ وجه نمیتونن که در صورتی که قربانی خشونت میشن به قضای خود را ثبت بکنن. یعنی این تنها و موارد است که قربانی های خشونت را ثبت پیدا میکنن که بین در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. اما تعداد قضای خشونت یعنی بیشتر از چیزی است که ما این ارقام باش مشارکت میسازیم.
از سوی هم رویا دادرس سخنگوی وزارت زنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت به خاطر بهبود وضعیت زنان کارهایی را انجام داده و خشونت ها علیه زنان در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.
آمار ارقام که نزد وزارت امور زنان از خشونت ها نسبت به سالهای گذشته کاهش نشان میده و همچنان آمار که نزد وزارت امور زنان قرار داره 20% کاهش خشونت ها علیه زنان است در سال جدید و در ضمن 13% کاهش ازدواج های زیر سن است. واقعا یک نوید خوب است.
فعالان حقوق زن، بیکاری روزافزون، چالش‌های اقتصادی، فقر و تنگدستی، بی‌سوادی، عدم آگاهی زنان و مردان از حقوقشان، رسم و رواج‌های ناپسند و ناامنی‌های موجود در جامعه را از عمده‌ترین عوامل خشونت علیه زنان در کشور عنوان می‌کنند. از سوی هم شماره عالمان دین می‌گویند تمام علمای کرام باید در خطبه‌هایشان مردم را از حق و حقوق خواهر، مادر و همسرانشان آگاه بسازند تا بدین وسیله بتوانند میزان خشونت علیه زنان را در کشور کاهش دهند.
شنیدید که تعدادی از زنان افغان میگویند که از این روز اصلا آگاهی ندارند. از 8 مارچ یا روز بین‌المللی زنان در ولایت فاریاب در حال تجلیل می شود که شماری از زنان میگویند که در ادارات محلی این ولایت حضور زنان کمرنگ است و به حقوق اساسیشان کمتر دسترسی دارند. جزئیات بیشتر را اکرام کرم از ولایت سمنگان گزارش میدهد.
شماری از فعالین زن که از 8 ماه مارچ یا روز بین المللی زن در ولایت فاریاب طی محفلی تجلیل به عمل آورده اند می گویند زنان در ولایت فاریاب به حق و حقوقشان کمتر دسترسی دارند و از حکومت می خواهند در ادارات محلی بیشتر استخدام شده و از اندوخته هایشان کار گرفته شود. تبسم جسور و عایشه دو تن از آنان میگویند در ولایت فاریاب تعداد کم زنان میتوانند در دوایر دولتی و در دفاتر شخصی کار بکنند و همچنان میافزایند چند سال پیش آنها نمیدانستند که از 8 ماه مارس به عنوان روز زن تجلیل به عمل میآید. آنان بیشتر در این مورد چنین گفتند:
زنها در فاریاب تا به اکنون در حسه از این که مثلا حقوق چی سیاسی خو اصلا یا مدنی یا در این حسه ها اصلا حقوقشان را بدست نوردن، حقوق اجتماعی خود را بدست نوردن. اما مردایی که در دهات زندگی میکنن، مردایی که در ولسوالی زندگی میکنن، اطمینان را پیدا کنن که اینجا مردی وجود نداره برای دخترایشان در امی ادارات یک موانع ایجاد کنه، برشان اذیت کنه و اونا اجازه بدن دخترایشان بیاین در شهر تعلیم کنن. و
تبسم جسور هستم، یک تن از جوانان ولایت فاریاب. اما مسئولیت هایی که ولایت فاریاب در قبول زنان انجام میده، در ولایت فاریاب تعداد کمی از زنان میتوانند بر دوایر دولتی یا دفاتر شخصی کار کنند، چون تا اکنون به نظر من تا اکنون ذهنیت های مردم فاریاب آنقدر بلند نرفته که بتوانند حقوق زن و مرد را یکی خطاب کنند. چند سال پیش ما در فاریاب زندگی میکردیم، اصلا 8 مارس روز همبستگی زنان ما نمیدونستیم که 8 مارس به نام خود ما بوده، این روز زن بوده. وقتی ما تونستیم این روز را ملی بسازیم، وقتی تونستیم دوایر دولتی را مجبور و مکلف کنیم که از این روز باید تجلیل کنند، پس حتما میتونیم تا سالهای آینده حقوق زیادی از زنان که بر دوش دوایر دولتی میباشه آنها را نیز بگیریم.
در همین حال مقام‌های محلی فاریاب می‌گویند در این اواخر به حق و حقوق زنان از طرف ارگان‌های دولتی و برخی از دفاتر توجه بیشتر شده و در ادارات محلی نیز آنها سهم فعال دارند.
اکرام کرم، خبرنگار رادیو آزادی، از ولایت فاریاب در آستانه روز بین‌المللی زن گزارش داد. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهانگان را جاوید نعیمی مرور کرده است.
شمار از رسانه های جهان به حملات راکتی روز پنجشنبه در غرب کابل تمرکز کردند. روزنامه واشنگتن پست در این مورد می نویسد: گرد همایی به یادبود از 24مین سال روز جان دادن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین جهادی، پس از برخورد چندین راکت ناتمام ماند. گروه شورشی دولت اسلامی مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. به نوشته واشنگتن پست، دقیقاً یک سال پیش در مراسم مشابه برای عبدالعلی مزاری در غرب کابل یک حمله انتحاری رخ داد که در نتیجه 10 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه در ادامه می‌افزاید که مناطق هزارنشین در غرب پایتخت در چند سال گذشته شاهد ده‌ها حمله و انفجار بودند و بیشتر مسئولیت چنین رویدادها را گروه داعش به عهده گرفته است. با تحلیل واشنگتن پست، حمله پنجشنبه نگرانی‌ها از خشونت‌های داعش را در انگام افزایش داده که بیشترین توجه برای رسیدن به توافق با طالبان مسلح در افغانستان متمرکز است. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در مورد حملات راکتی دیروز به نقل از نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، نوشته که گفته است مظنون اصلی حمله بازداشت شده و چند تن دیگر که در عقب رویداد قرار داشتند شناسایی شدند و به زودی بازداشت می شوند. شمار از سیاسیون افغانستان به شمول عبدالله رئیس اجرائیه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد حنیف فاطمه و عبداللطیف پدرام از نامزدان ریاست جمهوری در مراسم پنجشنبه حضور داشتند. آقای پدرام در این رویداد به صورت سطحی زخم برداشت. در حالی که مسئولیت رویداد را گروه داعش پذیرفته، روزنامه دیلی تلگراف نوشته است که همزمان با حملات راکتی پنجشنبه، طالبان و نماینده آمریکا در قطر مشغول گفتگوها هستند. با باور روزنامه، زمستان سرد و پر از برف امسال خشونت‌ها را در جریان این فصل در برخی ولایت‌های افغانستان کاهش داد، اما مناطق گرمسیر هم مانند جنوب شاهد افزایش خونریزی‌ها در آستانه بهار بودند. دیلی تلگراف در ادامه می‌نویسد که آگاهان هشدار می‌دهند شاید طالبان در ماه‌های آینده حملاتشان را افزایش دهند تا در میدان‌های جنگ دست بالاتر داشته باشند و از آن به عنوان وسیله نفوذ در میز گفتگوها استفاده کنند. آخرین حمله که طالبان مسئولیت آن را در کابل با عهده گرفتند در ماه جنوری رخ داده بود و در نتیجه حمله توسط این گروه بر کمپ گرین ویلج 4 تن کشته شدند و بیش از 90 تن زخم برداشتند.
یک یک جنرال ارشد آمریکایی از احتمال انسجام دوباره داعش در سوریه هشدار داده است. جنرال جوزف واتل، فرمانده قمندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا، دیروز به اعضای کنگره آن کشور گفت جنگ علیه داعش خیلی دور از ختم آن است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
جنرال جوزف واتل، فرمانده قمندانی مرکزی آمریکا، میگوید جنگ بر ضد داعش خیلی دور از پایان آن است. این اظهارات با وجود آن صورت گرفته که جنگجویان داعش قسمت‌های زیادی از آخرین مناطق در دست داشتهشان را در شرق سوریه از دست دادند. حملات شدید تهاجمی نیروهای به حمایت آمریکا در قلعه باغوس در شرق سوریه منتج به ویرانی‌های زیاد و دشواری‌های بی‌شمار شد. است. مردم محل از منطقه در حال فرارند و زنان و اطفال در وضعیت رقتبار در حال ترک منطقه می باشند. جنرال جوزف واتل هشدار داد اکثر کسانی که از این منطقه خارج می شوند تند رو شدند و ای خواهان تهاجم دقیق و هوشیارانه بر ضد گروه داعش شد. نیروهای دموکراتیک سوریه قبل از آن که آخرین بقایای داعش را در شرق سوریه هدف قرار دهند، منتظرند تا مردم محل این منطقه را ترک کنند. گفته می شود بیش از 7000 نفر در 3 روز گذشته این منطقه را ترک کردند که اکثر آنها زنان و اطفالند. ولی جنرال جوزف واتل دیروز به کنگره آمریکا گفت با وجود آن که داعش محلات تحت اداره اش را از دست داده است، این گروه آماده برگشت است. او گفت کاهش فیزیکی مناطق داعش یک دستاورد نظامی است، ولی جنگ بر ضد این گروه خیلی دور از پایان آن است و ماموریت ما مثل گذشته ادامه دارد. فرمانده قمندانی مرکزی آمریکا افزود در جمع کسانی که محل را ترک می کنند جنگجویان داعش نیز شاملند و ما نیاز به تهاجم هوشیارانه بر ضد این گروه داریم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سربند حج قلعه به هزینه 82 میلیون افغانی اعمار شد. این سربند که کار آن 3 سال قبل آغاز شده بود، دریای سفید و سیاه ولایت جوزجان را از هم جدا می کند. جزئیات بیشتر را در این مورد عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش می دهد.
در نتیجه اعمار سربند حجقله که در فاصله 5 کیلومتری مرکز ولایت سرپل موقعیت دارد، در حدود 500 پیکال حقابه مروج ولایت جوزجان در 40000 هکتار زمین زراعتی آبیاری خواهد گردید. انجینیر شفیق احمد جهانیار، رئیس حوزه دریای جوزجان، امروز به رادیو آزادی گفت که این سربند حقابه دریای سیاه و سفید ولایت جوزجان را از هم جدا می کند. وی می گوید که بیش از 200000 خانواده از آب این نهرها مستفید می شوند.
به یقین کامل قسمی که اهالی شریف از این ولایت هم در جریان هستند، قبلا مردم با بوری، با خس، با خاشاک، با بیل همه روزه دست به گریبان یکی دیگر در رقابی خودان اینا در وقت نظر به فصل اینا با یکی دیگر مواجه بودند، اما برای فعلا به فضل خداوند همین آب که میاد خودش آب تنظیم شدگی بسیار به یک ساعت منظم در داخل همین سربندها میشه، بعد از او در داخل شبکه زارین و عقبادران میشه که اینا استفاده خودان میکنند.
جهانیار میگوید کار ساختمان این پروژه که در نیمه سال 1395 آغاز گردیده بود به ارزش 82 میلیون افغانی در این اواخر تکمیل شده، از سوی وزارت انرژی و آب کشور تمویل گردیده است. حاجی نعمت الله، یک تن از زارعین ولایت جوزجان، گفت که اعمار چنین سربندها برای رفع مشکل دهاقین و زارعین کمک میکند، به خاطری که آنها قبلا در قسمت تقسیمات آب دریاها و نهرها خیلی با مشکلات مواجه بودند. وی گفت
انشاءالله هر کس در عقش در خودش میره، در آب در مساویانه تقسیم میشه، هر کس عق خوش برامند میشه.
ولایت جوزجان با داشتن زمین های وسیع زراعتی بستر خوبی برای انکشاف محصولات زراعتی بوده، اما از این زمین های وسیع به سبب کمبود آب استفاده چندانی صورت نمی گیرد. دیهاقین میگویند با افتتاح و بهره برداری اعمار سربند حجقله نه تنها مشکل کمبود آب در بخش زراعت رفع خواهد گردید، بلکه مشکل آب آشامیدنی مردم نیز تا اندازه زیادی حل خواهد شد. پروژه بزرگ آبیاری حجقله من حیث یک پروژه جدید و بزرگ در سطح ولایت جوزجان محسوب می شود که به هزینه حدود 82 میلیون افغانی با کمک انکشاف بانک جهانی گشایش یافته است.
شنیدید که سربند حجقله به هزینه 82 میلیون افغانی اعمار شد. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه رادیو آزادی. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم در نیمه این. وزیر دفاع افغانستان میگوید انتقام حمله مخالفان مسلح بر کل اردوی 215 اتل در شوراب هلمند را خواهند گرفت. یک جنرال عالی رتبه آمریکایی میگوید بانک رئیس جمهور افغانستان نگرانیش را در مورد گفتگوهای جاری صلح بین آمریکا و طالبان ابراز کرده، اما از آن حمایت میکند. سازمان همکاری های اسلامی حمله دیروز در کابل را با الفاظ شدید محکوم کرد. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال میگوید زنان افغان باید در آینده کشورشان سهم داشته باشند. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید اتخاذ تصامیم درباره شکایات موجود در مورد حوزه انتخاباتی کابل و دو ولایت دیگر نیازمند بررسی بیشتر است. تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند امروز برای چهارمین بار مسابقه می‌دهند. وزارت داخله پاکستان می‌گوید بیش از 100 تن روی مظنون را گرفتار کرده است. رئیس کمپاین انتخاباتی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به 47 ماه حبس محکوم شد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در حالی که افغانستان و جهان از روز جهانی زن تجلیل می کنند، مسئولان ریاست امور زنان بغلان از کاهش خشونت ها با زنان در آن ولایت خبر داده می گویند، ولی آمار طلاق هر سال در حال افزایش است و باعث نگرانی شدید آنها شده است. جزئیات بیشتر را به شیر احمد غزالی گزارش می دهد.
خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت آمار طلاق سال به سال در این ولایت در حال افزایش است و اگر راه برای کاهش آن سنجیده نشود خانواده های زیادی ویران می شوند.
آمار طلاق خیلی بلند رفته که واقعا خانواده ها از هم پاشیده شده، اطفالشان بی سرنوشت مانده.
او دلیل اصلی بالا رفتن میزان طلاق در جامعه بغلان را عوامل مانند مهریه های سنگین و مصارف گزاف عروسی ها دانست و گفت
اگر سنجش شود ریشه گپ در کجا بوده؟ ریشه گپ در او بوده که پدر در مقابل دادن دختر خود پول گرفته، پول گزاف گرفته و این آدم میره به خاطر شوهر، میره به خاطر پول پیدا کردن. در این جاست که مناسبات زندگی خانوادگی از هم میپاشه. اگر ریشه گپ ببینن اصلا در اینجا وجود داره و بالاخره منجر به طلاق میشه.
و اوران مصاطفی مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت بغلان میگوید با وجود تلاش های این ریاست، علمای دین و بزرگان محل باز هم طلاق در حال افزایش است و تقریبا تمامی آن بنابر تقاضاهای زنان که مشکل با شوهرانشان دارند صورت گرفته است. او می افزاید در سال جاری بیش از 50 قضیه تفریق تنها در ریاست آنها ثبت شده و این بغیر از موارد است که در محاکم ولسوالی ها و شوراهای محل رخ داده است.
متاسف که قضای تفریق در سال 1397 نسبت به سال گذشته بیشتر بوده که ما بیشتر از 55 قضیه ثبت داریم در مدیریت حقوق. این قضایی است که خانمات تفریق خواستن. واقع یک حالتی است که نگران کننده است که دولت باید به این توجه جدی داشته باشد.
خانم عاطفی میگوید بیشتر این جدایی ها میان زوجهای جوان بین 30 تا 40 سال و اکثرا به دلایل مانند فقر، بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر صورت گرفته است. و اما از سوی دیگر به گفته خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان خشونت های حاد مانند قتل و اختطاف زنان در قیاس به سال گذشته کاهش یافته و این به دلیل آن است که با قاتلین و اختطافگران زنان مجازات سنگین اعمال شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان شرکت سپینزر کندوز میگویند که آنها تلاش دارند تا این شرکت دوباره فعال شده و از طریق آن برای جوانان این ولایت زمینه کار مهیا شود. جزئیات بیشتر را در این مورد اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش می‌دهد. به تعقیب آن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است که با هم می‌شنویم.
تلاش ها برای دوباره فعال ساختن شرکت تصدی سپینزر کندوز جریان دارد. بر اساس گفته های مسئولان، شرکت تصدی سپینزر کندوز در سال 13-14 ایجاد گردیده بود، اما بر اثر جنگ های داخلی تمام بخش های این شرکت غیر فعال و کارمندانی آن نیز بیکار شده اند. مسئولان این تصدی میگن که شرکت تصدی سپینزر کندوز در سال 13-57 با مقدار 100 هزار تن پخته خریداری می نمود و در زمان 30 هزار تن پخته، 7 هزار تن روغن و 3 میلیون کلچه صابون تولید داشت. زبیولا زاهد رئیس تصدی سپینزر کندوز میگید که طرح فعال ساختن مجدد تصدی سپینزر را با حکومت و دونرها شریک ساخته است و انتظار می‌رود که حکومت مرکزی برای فعال سازی این شرکت توجه کند.
در زمان فعالیت تصدی سپینزر تقریبا در حدود 4.5 هزار نفر در این فابریکه کار میکردن به شکل مستقیم و به شکل غیر مستقیم تقریبا به 50-60 هزار نفر دهقینی بودند که مواد خام برای فابریکه سپینزر تهیه میکردن و با فعال بودن این فابریکه برای از یه زمینی کار مساعد شده بود.
از سوی هم خدای رحیم مسئول فنی و تخنیکی این شرکت که بیش از 40 سال میشود در این تصدی کار میکند میگید که قبل از جنگ های داخلی روغنیات مورد نیاز وزارت دفاع ملی و پلیس ملی آن وقت را فابریکه سپینزر فراهم میکرد، اما حالا غیر فعال است.
که دغه فابریکه چیر دوباره فعال شي نو یو تعداد ځوانان او خلکو ته په دې ولایت کې کار پیدا کیږي.
اگر این فابریکه دوباره فعال شود برای هزاران تن جوانان کندوز و دیگر ولایت های کشور زمینه کار مساعد میگردد و سطح بیکاری تا حد کاهش مییابد و همچنین در رشد اقتصاد دهقانان نیز کمک میکند. آنان بیان نمودند که تولیدات تصدی سپینزر کندوز علاوه بر این که در بازارهای افغانستان عرضه میگردید، به کشورهای روسیه، جرمنی، چکسلواکیا، فرانسه، بلغاریا و دیگر کشورهای جهان نیز صادر می‌گردید. حاجی تاجدین و محمد گل دو تنی از کارمندان فابریکه سپینزر کندوز که بیش از 40 سال می شود در این شرکت کار میکنند، در پیوند با فعالیت آن با رادیو آزادی چنین گفتند:
اگر این فعال شود این بر تمام مشوار کندوز کنجار تولید کرده میتونه، پوستک تولید کرده میتونه، مواد سرخ روغن تولید کرده میتونه، صابون تولید کرده میتونه، ولی این فابریکه از سالهای متوالی که خدمت مردم کرده بازم میتونه.
در حدود 3000 نفر کارگر کار میکرد، 30000 دهقان پخته میورد، بیشتر از 5 تا 6 لک نفر جاشه باطن میشد از قبیل مواد ازی روغن ازی در وزارت دفاع پلیس ملی این مردم ها استفاده ازی میکردن، قرارداد داشتن امرای ازی.
باید یادآور شد که قبل از این مسئولان ریاست زراعت و مالداری کندوز نیز گفته بودند که به دلیل غیر فعال بودن شرکت تصدی سپینزر سبب دلسردی دهقانان به کشت پنبه شده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد اهمیت انکشاف دوره مقدم طفولیت می باشد. مهمان برنامه ما دکتر سید عبدالحکیم دانش، مشاور انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه می باشد. من سعدیه زاهل برنامه را تقدیمتان می کنم. در ابتدا از دکتر صاحب در مورد دوره مقدم طفولیت می شنویم.
بسیار خوب. دوره انکشاف مقدم یا دوره ابتدایی طفولیت ما می گیمش یک مرحله بسیار مهم زندگی بوده که از مرحله حاملگی شروع الی 8 سالگی ادامه می‌یابد. خود انکشاف میگه عبارت از یک پیامد یا یک نتیجه است که در نتیجه یک پروسه دوامدار کسب مهارت‌ها و توانایی‌ها در ابعاد فیزیکی، شناختی، لسانی، اجتماعی و روحی روانی میباشد. این انکشاف چگونه به وجود می‌آید؟ در نتیجه تعامل بین طفل و محیط آن به وجود می آید. خوب است که محیط خوب برای یک طفل تعریف داشته باشیم. محیطی که نیازمندی های صحی و تغذیوی طفل در آن برآورده شود. طفل از تهدیدها مسئول باشد. زمینه ها برای آموزش مقدم یا ابتدایی از او فراهم باشد. به نیازمندی های طفل رسیدگی شود. برخورد با طفل محبت آمیز و انکشاف طفل را تحریک یا تنبیه کند.
در رابطه به اهمیت دوره طفولیت بر ما کم معلومات بدین، یعنی چی اهمیت را داره؟
این دوره یک دوره حساس و طلایی برای انکشاف، خصوصا برای انکشاف دماغ است. در این دوره دماغ سریع‌ترین رشد را نسبت به هر سن دیگر دارد. به طور مثال در هر ثانیه تحقیقات نشان داده که 700 پیوند یا اتصال جدید بین حجرات عصبی ایجاد می شود و از نظر حجم و وزن اگر ما بگیریم 80% رشد دماغ تا سن 3 سالگی صورت می گیرد و دماغ طفل در این سن دو چند فعالتر است نسبت به دماغ بزرگسالان. بنابراین انکشاف دماغ به تغذی، تنبیه و حفاظت خوب نیاز دارد. هر قدر به طفل محبت داده شود، نوازش شود، همان قدر آباد روحی روانی و اجتماعی آن خوبتر رشد کرده، قدرت تحمل پذیری و بردباری آن در مقابل مشکلات قوی و مستحکم می شود. این دوره را اگر خلاص بگوییم، ما آغاز دوره مرحله زندگانی است. اگر آغاز قصه را میگم ما تغییر بدیم، تمام قصه تغییر میکنه. بنانی آغاز مرحله زندگی است. اگر در اینجا توجه لازم شود، تماما در زندگی آینده یک زمینه برای انکشاف و رشد استعدادها و توانایی‌ها در بزرگسالی خوبتر میشود.
کدام سنی نمیتونیم بگوییم که دوره طفولیت است، یعنی تا چند ساله میباشه؟
حتی از زمان حاملگی شروع میشه، یعنی اگر چی بگوییم از 0 تا 8 سالگی.
خب با در نظر داشته وضعیت کنونی افغانستان یا شرایط کنونی افغانستان، دوره مقدم یا طفولیت اطفال چی گونه است؟
تشکر. فعلا معلوماتی که ما در دسترس داریم از منابع معتبر نشان میده که 42% اطفال ما در معرض خطر انکشاف ضعیف در این مرحله مهم قرار دارد. هنوز هم مشکلات زیاد تغذی دامنگیرشان است. مثلا 36% آنها قد کوتاه اند. کمبود ویتامین دی پیششان در حدود 81% است. کمبود ویتامین ای 50% است. کمبود آهن 26% و تنها 15% آنها به حد اقل غذایی که قابل قبول است از نظر متخصصین تغذیه دسترسی دارند. تنها 43% آنها در 6 ماه اول شیردهی خالص یا تنها با شیر مادر تغذیه می شوند که ارقام خیلی پایین است و نشان دهنده بزرگی مشکل است. از طرف دیگر اگر ما ببینیم از هر 11 طفل ما یکی آن سالهای مهم این دوره را متاسفانه در سایه جنگ‌های دوامدار سپری می‌کنند و در حدود 40% آنها دچار تشوشات احساسی و برخوردی هستند.
ارقامی که شما اشاره کردین ارقام نسبتاً قابل توجهی است. شما دلیل در چی پیدا کردین؟
تشکر. نه تنها در افغانستان این مشکل دامنگیر اطفال ما است، در سطح جهان کشورهای مثل افغانستان اگر ما ببینیم، کشورهای همسایه یا کشورهای منطقه را، وضعیت تقریبا اونقدر زیاد متفاوت نیست. در سطح افغانستان اگر بگویم، یکی از دلایلی است که سابق توجه زیاد سر خود وقتی که طفل مریض میشد توجه برش صورت میگیرد و مشکلات هم به اندازه زیاد بود، مرگ و میر به اندازه بلند بود که کلگی تلاش میکرد سیستما که اول مرگ نجات بده، جلوگیری کنه، رسیدگی به مسائل بسیار مهم و عاجل که حیات طفل تهدید میکنه به او رسیدگی صورت میگیره در اولویت برنامه ها همین موضوعات قرار داشت. ولی حال ما متوجه شدیم خدمات و مشوره ها و اقدامات لازم را که به خاطر رشد و انکشاف خوبتر اطفال او موثریتش ثابت شده و نمو خدمات روی دست بگیریم.
مثلا او خدمات همیشه یادآوری بکنین کدام خدمات است؟
این خدمات قسمی که من قبلا گفتم از زمان حاملگی شروع میشه. مثلا در نظر گرفتن خدمات تنظیم خانواده، مشوره های لازم یا در زمان حاملگی حداقل 4 بار یک مادر به خاطر معاینه به مرکز صحی بره از رشد و سلامتی خود و کودک خود مطمئن شود.
خب دکتر صاحب، اگر والدین متوجه شوند که طفلشان درست به صورت نرمال انکشاف نکرده چی باید بکنند؟
بسیار خوب. به مو خاطر ما بسیار تاکید میکنیم سر از این مرحله که مهم است. والدینم ما برشان برنامه های آگاهی دهی در سطح جامعه داریم از طرق مختلف که باید این موضوعات بدانند، درک کنند که ما بسیار مشخص پیام های تصویری برازی آماده کردیم. مثلا یک مثالش میگم، اگر طفل تا سن 3 ماهگی مثلا گردن خود گرفته نتانه، یا طفل در یک سن مشخص است که مثلا دندان کشیده نکشه یا راگشته نتانه، اینی علائم است که مادرها باید متوجه شوند که طفلشان از نظر رشد و انکشاف مشکل دارند، که به نزدیکترین مرکز صحی عاجل این طفل ببرند مشوره دکتر صاحبا را بگیرند. اگر در اوجا برش کمک نمیشد، اوجا امکانات فراهم شده که به مرکز صحی بالاتر و مجهزتر ایره روان میکنند به شکل رایگان، خدمات لازم و که نیاز دارند برشان انشاءالله کمک لازم صورت میگیره.
دکتر صاحب، خانواده ها متوجه شوند طفلشان درست رشد نکرده و یا هم از مراکز صحی فاصله داشته باشند، نتوانند که به مراکز صحی برند، چی کمک های اولیه را تایی که پیش دکتر برسن انجام بدن؟
تشکر. سوال خوب است. در این قسمت خوبترین کمک را که اینا دریافت یا مشوره خوبه که لازمه میتونن از دکتر صاحب از طریق شورت کورد رایگان که ما داریم، شماره رایگان 166 مثلا تماس بگیرن و معلومات لازم و مشوره لازمه برشان میده که چو در خانه کمک کنن تا ای که وقت پیدا میکنن و او رو به مرکز صحی ببرن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، در اخیر پیام مشخصتان به والدین و خانواده ها میشنویم، چون قسمی که شما در تعریف گفتین دوره مقدمه طفولیت یکی از مهمترین دوره ها است که آینده ساز است. اگر در این دوره توجه جدی صورت بگیره، یعنی آینده اطفالشان یا فرزندانشان درخشان میباشه و از سعادت کامل برخوردار میباشن. پیامتان به خانواده ها میشنویم.
تشکر. شنوندگان محترم، اگر می خواهید اطفال صحتمند، هوشیار و شگوفا و نسل آینده درخشان و اقتصاد خوب داشته باشید و اطفالتان مانند ستاره های درخشان در عرصه های مختلف زندگی خوب بدرخشد، پس بالای صحت، پرورش، رشد و انکشافشان سرمایه گذاری کنین و توجه کنین و مراقبت خوب از امو آغاز زمان حاملگی شروع کنین. قبلن که ما گفتم مثلا گرفتن تابلت های آهن و فولیک اسید که بسیار حیاتی است، در زمان حاملگی اگر این تابلت ها را نگیرن طفل یک نقیصه سیستم عصبی که ما میگیم یک برآمدگی در قسمت کمر و گردن پیدا میشه. اینمطور مشوره ها و اقدامات لازم است که چهار بار ما گفتیم به مرکز صحی حداقل در زمان حاملگی مراجعه بکنه. شیردهی در ساعت اول که بسیار مهم است، ما فله میگیم که هم دواست برای طفل، هم غذا و هم واکسین. طفل تا شش ماه اول خالص تنها با شیر مادر تغذیه بکنن. در سن شش ماهگی در پالوی شیر مادر برایش غذای متمم شروع کنن. واکسین های طفل مثلا تکمیل کنن. در جریان دو سال اول بسیار مهم است، باز تکرار میکنیم، که ماهانه طفل به خاطر اندازگی رشد و نمو به مرکز صحی ببرند. چیزی که بسیار مهم است، طفل در آغوش بگیرند، به او محبت کنند، صمیمیت بتن، نوازش بتن، همراهش بازی کنند. و در آخر پیام مشخص مایی است که لطفاً با دختران و پسران خود برخورد یکسان داشته باشید، رویه خوب داشته باشید و در برابر هر نوع خشونت از اونها محافظت و حمایت کنین. تشکر.
شنونده های عزیز رادیو زادی، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. چرا برخی خانواده ها برای اطفال از مسائل جنسی آگاهی نمی دهند؟
به می زینیت بودم که اولاداتشم سفید می شند، می مسائل برشان نمی فهمندم.
کدام اطفال شکار موضوعات جنسی می گردند؟
اطفالی که در این موارد نه اصلا شنیدن، نه فهمیدن، نه چیزی در موردشان صحبت شده.
خانواده ها چی کنند تا اطفالشان مورد آزار و اذیت جنسی از خود و بیگانه قرار نگیرند؟
طرز زیست اجتماعی را به نحوی تعلیم بده که تا در آینده ها از این طفل استفاده سوء استفاده نادرست نشد.
در این برنامه روی همین موضوع حرف میزنیم که چرا بعضی خانواده ها اطفالشان را از روابط جنسی آگاهی نمیدهند و به این باورند که با گفتن چنین مسائل کودکان به اصطلاح چشم سفید میگردند. مگر بیخبر از این که آگاهی ندادن و خالی ذهن بودن اطفال از مسائل جنسی در زندگی آنها مشکلات را بار آورده و حتی سبب خراب شدن زندگی آینده کودکان شده میتواند. بر علاوه گزارش در رابطه به اینکه اطفال را چگونه از مسائل جنسی آگاهی بدهیم، نظر عالم دین و نظریات مردم عام و مصاحبه با یک روانشناس را در زمینه نیز داریم. این برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم میکنم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
شنونده های گرامی، با اطفال روابط جنسی داشتن یک عمل غیر انسانی و نامشروع بوده که بر مرتکبین آن حتی در ممالک غیر اسلامی هم سخت جزا داده می شود. مردم به عاملین این گونه مسائل به چشم بد می بینند و از آنها نفرت دارند و این مسئله نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان دیده می شود. به باور شماری از مردم، اکثر اوقات کسانی به این عمل پلید و زشت دست می زنند که خود در کودکی به آن برخوردند و بر سرشان این کار شده است. قسمی که خانواده در زندگی کودکان نقش مهم دارد، پس بر والدین است و این مسئولیت را دارند تا به اطفالشان در مورد مسائل جنسی آگاهی لازم بدهند و نگذارند کودکانشان قربانی اعمال فجیع و شوم افراد نابکار شوند. نسرین، یکی از کارمندان ادارات دولتی، در مورد آگاهی دهی از مسائل جنسی به اطفال را یک امر ضروری پنداشته چنین توضیح می دهد.
این مسئله جنسی مسئله حاد امروز در افغانستان شده، نه تا در کشورهای بیرون از افغانستان. مشکلی است که در داخل فامیلای گوناگون اولاد تربیت میشن. اطفال باید کوشش کنن که در بیرون اون چیزی که میبینن در این مورد از فامیلای خود پنهان نکنن. پنهان کردن یک ضرر بسیار بزرگ به صدمه و مغز طفل با بار میاره و این قسم پدر و مادر طفل نه تنها مناسب با پدر و مادر باشن، باید همه کی در این ارتباط باید همدست باشن. وقتی بیرون میره باید باشن توصیه داده شو که کسی اگر شما را گفت که چی کنین بیا امروی مبرین بیا اینجا جای خوب است یا پول بگیرید سر صدا و غالمغال پرتن و بیاین خانه بر پدر مادر خود بگن. اگر در بین رو پلیس بود پلیس خبر کنن، به خاطر اینکه اگر جلا ویزی کار به این قسم گرفته شو آیسته آیسته ایری شکن میشه. از لحاظ روحی بسیاری اطفال ما یا تکلیف عصبی دارن و یا ای که شرمنده هستن و یک نمیتونن این گپ گفتن نمیتونن که چه قسم ما بگیم این گپ. مثلا یک مرد دست مرا کش کرد یا جان ما دست زد، کریمی حیا و شرم یک ضرر بسیار بزرگ است که امروز در افغانستان به اطفال میرسه. ما توصیه میکنیم که هیچ وقت طفل بسیار شرمنده تربیت نکنن، بگذارن که او بسیار با جرأت باشه از خود دفاع کرده بتن.
گاهی تصور می شود که نباید برخی مباحث را برای کودکان بازگو کنیم، در حالی که کودکان امروز تفاوت بسیار با کودکان گذشته دارند و اطلاعات آنها بسیار بیشتر از کودکان زمانهای قبل است. بنابراین آموزش های خاص در برخی مقاطع می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. حلیمه، یکی از کارمندان دولت، می گوید متاسفانه در هر مکانی که به صورت دوامدار از کودکان نگهداری می شود، احتمال وقوع چنین اتفاقات نیز وجود دارد.
اکثرا اطفال که در مدرسه ها یا در مسجد ها و یا هم در مکاتب و یا هم در صحات که بمانند دوکان ها و یا هم نانوایی ها اینا مراجعه میکنه، باید واضح و آشکار برشان گفته شود که تا کدام اندازه و تا کدام حدود اینا میتونن که رابطه برقرار شود. یعنی موضوعی که دو لمس بعض از قسمت های وجود بوده باشد و یا هم دیدن یا طرز نظر باشد که طفل دو احساس خوشی نکنه، باید جلوگیری شود.
بسیاری از خانواده ها به این باورند که اگر به اطفال در مورد مسائل جنسی معلومات بدهیم، آنها چشم سفید شده و به اصطلاح بیراه می شوند. حتی بسیاری والدین با اطفال طور رفتار می کنند که آنان اگر با مشکل جنسی در بیرون برمی خورند، جرأت گفتن آن را به خانواده ندارند. به این ارتباط خانم ظاهره باشنده شهر کابل از چشم دید خود قصه می کند.
به میز نیت بودم که اولاداتشم سفید میشن، این گفه هیچ یاد نمی کردم، این مسائل برشان نمی فهمندم. بالاخره که یک بچیم در مکتب بود، دیدم که یک روز بسیار پریشان و همطور خمود و جمود است. از این پرسان کردم که چرا بچیم چی گپ است، اول برام نگفت. بالاخره برام گفت که یک بچه مرد از مکتب کلانتر بودم سنفیم، هر روز برام چیز می خرید، می گفت که بیا که بریم برگر برد می خرم یا چکر بریم. چند بار کمرایش رفتم، بالاخره این مرا آزار داد، مرا قایم گرفت، ماس پیشش گریختم، دیگه ما مکتب نمیرم. باز ما رفتم در اداره مکتب و بچه را پیدا کردیم، اون رو دگیر دادم که تحقیق کردن که بچه هم رای دیگه سنفی های خودم همونطور کارا میکرد، دیگه بچه را بیرا میساخت، بچه را از مکتب کشیدن و سیپارچی جبری دادن. بعد از اون ما فهمیدم که در جامعه باید اولادا هوشیار و بیدار باشن. ما تمام اولادای ما از این مسائل جنسی آگاه ساختم و برشان نصیحت کردم و فهماندم.
باید گفت دین اسلام دین کامل است که در همه عمر زندگی راهنمایی های روشن نموده است که اکنون در رابطه با آگاهی دادن از مسائل جنسی به اطفال سخنانی از دکتر نورالله کوثر یکی از علمای دین را میشنویم که میگوید
جزی از تربیت اسلامی این است که پدر و مادر برای اطفال خود طرز زیست اجتماعی را به نحوی تعلیم بده که تا در آینده ها از این طفل استفاده سوء استفاده نادرست نشد. پدر و مادر روابط نامشروع یا روابط آلوده را که از کامجویی ها منشأ میگیره لازم است برای اطفال خود گوشزد بسازه که اینی حرکت ها حرکت های نامطلوب است. اگر در مقابل خودت چنین حرکت صورت میگیره ما را خبر بساز تا ما جلوی از او را بگیریم. از این خاطر قرآن عظیم شان میفرمایه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، میفرمایه که الله دوست نداره کسی را که صدای خود را بلند میکنه مگر به ظلم، کسی که مظلوم واقع شده است به خاطر رفع مظلومیت خود صدای خود را بلند میکنه و در مقابل ناهنجاری های جامعه که از جمله مسائل اخلاقی ناهنجاری صدا بلند کردن عیب نیست. سر پدر و مادر هم این عیب نیست که برای اطفال خود بفهمانه که اینمی روابط روابط نامشروع است. معمولا انسان های عاجز قربانی میشن. جرأت پدر مادر برای اطفال خود داده میتانم که وا از قربانی جلوگیری شوند و اگر چنین نشود انحرافات اخلاقی در جامعه بسترش بیشتر گسترانیده میشه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظریات عده از مردم را در رابطه با موضوع این که چگونه اطفال را از مسائل جنسی آگاهی بدهیم با هم یک جا میشنویم.
رایلا باشنده شهر کابل، چون شرایط بسیار خراب شده باید فامیلا زینیت بر اولادای خود بتن بفهمانند. مثلا وقتی که به نانوایی میرن پشتونان برشان گفته شده که داخل نانوایی نرین و در صورتی که با چنین اشخاص با چنین افراد اینا رو برو میشن باید اجتناب کنن و از این گپا جلوگیری شد.
امید هستم باشنده کابل، ضرور است برای والدین که هر کس باید چی دختر باشه چی پسر باشه ذهنشان روشن بسازه و در خانه باید همراه از یا گفته شود که بچه وقت مکتب میرین، مسجد میرین، بازار میرین، با همت یک واقعات که کلانا یک میر محبت کتتان میکنه با آزادی بر ما بگوین که تزوا به اصطلاح تمایل نشان نتین که هر کس که دستتان میگیره یک چیز خوردنی میته یا کتشان نرین. من خودم معلم کودکستان هستم و اینمی رو بر طفلا همیشه میگم ذهنشان روشن میکنم که باید این روشا رو بیدار باشن و بفهمن.
با باور آگاهان آموزش مسائل جنسی با کودکان این یادهانی باید بر روش باشد که کودک در عین گرفتن پاسخ قانع کننده دچار اختلال فکر در مورد مسائل جنسی نشود. دادن اطلاعات غلط و بی ربط، برخوردهای تحقیر کننده و خشونت آمیز در جواب سوالات جنسی کودکان، تمسخر و سرزنش کودک همگی از جمله رفتار است که نه تنها اعتماد به نفس کودکان را تخریب می کند و آسیبهای جدی به شخصیت آنها در بزرگسالی می زند، بلکه رابط کودک را با خانواده و در کل زندگی او را تیره و تار کرده و حس اعتماد و اطمینان وی به والدین را برای همیشه سلب می کند. به همین ارتباط مصاحبه را همکارم مهریه انوری با استاد ضیاءالحق شمس روانشناس و ماستر علوم انسانی انجام داده است که میشنوید.
استاد محترم، داغاز میشه بر ما بگوین که در کدام سنین بر اطفال میخصم آگاهی های جنسی از مسائل جنسی گفته شود تا اونا آگاهی داشته باشند در قسمت از این مسائل؟
من فکر میکنم بعد از سن 10 سالگی الی 14 سالگی ممکن است ما برای اطفال خود یک سلسله معلوماتی را که روانشناسا تشخیص داده باشند و به یک ترتیب خاصی آماده شده باشند همین آگاهی را انتقال بدیم برشان و بفهمانیم که مسائل جنسی یعنی چی. ولی بعضی روانشناسا تاکید بری دارن که بعد از سن 7 سالگی باید برشان فهمانده شود بعضی چیزها. بعضی ها به این فکر میکنن که حتی در سن 4 و 5 سالگی باید از طریق سیستم ها و دهلیز های آموزشی بعضی برنامه ها برشان فهمانده شود که مسائل جنسی اینا خبر شون رو بفهمن. از لحاظ سنی من فکر میکنم در هر جامعه مربوط به درجه رشد عقلیشون است.
اطفالی که زیادتر مورد آزار و اذیت مسائل جنسی قرار میگیرن او کدام اطفال است؟
اطفالی که در این موارد نه اصلا شنیدن نه فهمیدن نه چیز در موردشان صحبت شده، این اطفال کسایی هستن که بیشتر قربانی فشارهای سوء استفاده جنسی قرار بگیرن و دلیلش هم این است که از نظر عقلی و از نظر رشد ذهنی و رشد حسی و فکری هیچ بالا نامدن.
اطفالی که با چنین آزار و اذیت ها قرار میگیرن یا چی صدمه روحی میبینن؟
عقده جنسی کسی که ارضا میشه عقده ای هست که به خصوص در جامعه ما که از بعض نظرها ما خیلی مشکل داریم. در این جامعه تا به مرگ سن داشته باشه یک فردی عقده دوام پیدا میکنه و بسیار خطرناک میباشه. یعنی ممکن است تمام فشارها و خشونتهایی که در بیرون میبینیم از اثر سرکوب و از اثر فشاری که امی سوء استفاده جنسی برای یک فرد واقع کرده به وجود آورده باشه. و اینم میشه گفت که تمام مرزهایی که از نظر اخلاقی شکستانده میشه در کسایی هست که خودشون قربانی سوء استفاده جنسی بودن. خود کسایی که مورد سوء استفاده قرار گرفتن دیگران مورد سوء استفاده قرار میدن.
چی راه حل هایی داره مثلا که اطفال با چنین گپای مواجه میشن یا خود خانواده ها چی کنن برای آگاهی دهی اطفالشون؟
من فکر میکنم باید ما بتونیم من حیث پدر و مادر بسیار خوب و روشن هیچ نوع مسائل را از اطفال خود پنهان نکنیم، ولی به اینکه چطور اینا رو با اون مسائل آشنا بسازیم، بلدشان بسازیم و کدام جاهایش بفهمانیم و چقدر برشان بفهمانیم، این مربوط میشه به زیرکی و هوشیاری که یک پدر و مادر داره در رسانه، در کتاب، در متن، در قصه، در داستان، در روایت هایی که میکنیم برشان. و وقتی سنشون بالاتر میره آهسته آهسته دمو مسائل دمو قضیه قرارشون بدیم و بفهمانیم که مثلا مسائل جنسی یعنی چی و خودت ضرورت هایی که داری یعنی چی، تا که در سن بالاتر اینا مجبور نباشن از کس دیگه یاد بگیرن. و من فکر میکنم امروز ما این مجبوریت داریم در سن بالاتر.
استاد محترم، یک جهان تشکر، موفق باشید.